یک دوره بی انتها، انتهای را دیدار خدا،
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
ساعت 22، اینجا قم است، رادیو معارف. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی، مسئله معیشت مردم را از مهمترین مسائل کشور خواندند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در کمیسیون مطبوعش خبر داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تجلیل از رشادت‌های نیروهای مسلح گفت دشمن در دفاع مقدس 12 روزه با چهره اوریان و بدون نقاب به میدان آمد. بر اساس اعلام مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ماه گرفتگی کلی امشب در تمام نقاط ایران قابل مشاهده است. یادآور می‌شود در این هنگام خواندن نماز آیات بر مکلفین واجب است. معاون سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت نام افزایش ظرفیت مرحله اول اعزام‌های عمره 1404 در بسیاری از استان‌ها برای اعزام در مهر ماه خبر داد. مدیر حوزه‌های علمیه در آیین آغاز سال تحصیلی 1404-1405 با بیان اینکه اسلام یک نظام جامع تمدنی است گفت طلاب جوان باید خود را وارث این میراث سترگ بدانند. آیین رونمایی از 2 کتاب دانشنامه فقه محیط زیست و تقویم سبز در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم برگزار شد. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی با اجرای طرح سنددار کردن موقوفات خبر داد. و مدیر امور بین الملل جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گفت از سال 2019 بیش از 3000 پژوهشگر به شبکه دانشمندان جهان اسلام پیوستند و در کشورهای مختلف همکاری‌های علمی و فناوری مشترک دارند. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند آسمان ها و زمین. فتبارک الله احسن الخالقین. خوش رحمتی است یاران، صلوات بر محمد. گوییم از دل و جان صلوات بر محمد. در آسمان فرشته مهرش به جان سرشته، در عرش خوش نوشته صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف. با بخش سوم برنامه در خدمتتون هستیم. یک شنبه 16 شهریور ماه 1404 و 14 ربیع الاول 1447 هجری قمری. تا ثانیه های دیگر سمت خدا رو تقدیمتون میکنیم. 22:55 دقیقه شنونده یه برنامه پرسمان خانواده خواهید بود. بعد از اون زیارت آل یاسین رو زمزمه میکنیم. 23:40 دقیقه، 23:55 دقیقه کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهیم شنید. و بعد از اون وارد روز دوشنبه 17 شهریور ماه خواهیم شد. آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهیم شنید و در ادامه انشاءالله تا 6 صبح در محضر شما خوبان خواهیم بود. 162 و 30162 در اختیارتون هست که نظرها، پیشنهادها، انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سمت خدا صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیع با موضوع وحدت مسلمین و سیره اخلاقی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزی که به عرش احترامش کردند، آینه حسن ذوالکرامش کردند، از باغ بهشت با ورود احمد گلهای محمدی سلامش کردند. الصلاة و السلام علیک یا ابا القاسم، یا محمد ابن عبدالله، یا رسول الله. سلام و درود عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان، بینندگان و شنوندگان، کوچکترها و بزرگترها. الهی روزهاتون مبارک باشه و ایام قشنگی که پیش رو دارین برای همه ما قشنگتر از این انشاءالله رقم بخوره، در آستانه ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی و امام صادق صلوات الله و سلامه علیه و علیهم. یک شنبه از راه میرسه. میدونم منتظرید که حاجی رفیعی عزیز شروع بکنم به صحبت و خدمتشون باشیم. آقا سلام عرض بکنم خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب
علی،
عرض تبریک خدمت همه آزادگان عالم، مسلمانان به ویژه مسلمانان کشور خودمون، و آرزوی این که انشاءالله در پرتو عنایات پیامبر گرامی اسلام مسلمان ها متحد بشن و جبهه کفر و نفاق انشاءالله سرنگون بشه و اون در واقع دغدغه‌ای که هممون داریم و حتما هم پیامبر گرامی اسلام بر این موضوع ناراحتند و شاهدن و ناظرن، ظلمی است که به مسلمانان غزه مخصوصا روزهای اخیر داره صورت میگیره. انشاءالله به دعای اون حضرت، به عنایت اون حضرت، به همت مسلمان ها این عزیزان هم از شر دشمنان رهایی پیدا کنند و دشمنان هم خار و ذلیل بشند انشاءالله.
خیلی خوشحالم خدمتتونیم حاج آقای رفیع. دعوه شما اینه که معمولا تو مناسبت ها قبل از ورود به بحث دعای مکارم الاخلاق خلاصه اشاره به این مناسبت.
بله، ما در آستانه میلاد پیامبر قرار داریم به روایت 17 ربیع. بنابر روایاتی که در منابع اهل سنت و بعضی از منابع خودمون هم داریم، 12 ربیع هم نقل شده که حالا این ایام رو به عنوان هفته وحدت نامیدن. من اجازه میخوام چند مورد از اقدامات رسول خدا رو در حوزه وحدت عرض کنم.
بسیار عالی.
بالاخره پیامبر در جامعه ای مبعوث شد که بسیار اختلاف نظر بود. اوس و خزرج در مدینه با هم درگیر بودن، در مکه درگیری هایی وجود داشت، یهود حتی در مدینه بودن. قرآن کریم به مسلمان ها فرمود از پیامبر و خدا اطاعت کنید و لا تنازعوا، دعوا نکنید، چون دعوای شما باعث میشه فتفشلو، سست بشید و تذهب ریحکم، اون قدرت و اقتدارتون از بین
بره،
اعتبارتون تو جامعه از بین بره. و اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، اعتصام پیدا کنید به حبل الهی و هرگز متفرق نشید، که منظور از این حبل الهی طبیعتاً اون توحید ناب و اون در واقع معارف دینی و معارف الهی است و اعتصمو به حبل الله. این اعتصام یعنی محکم گرفتن و تفرقه پیدا نکنید. فرمود وذکروا نعمت الله اذ کنتم اعدا، مسلمون ها این نعمت رو فراموش نکنید، شما با هم دشمن بودید. فالف بین قلوبکم، این خدا بود که تعریف بین قلوب شما ایجاد کرد. خود پیغمبر گرامی اسلام فرمودن ید الله مع الجماعه، المسلم اخو المسلم، یعنی تمام معارف دینی ما رو به اینجا میرساند که باید مسلمان ها با هم باشن، متحد باشن. طبیعی هم هست وقتی متحد باشن اون ظرفیت هاشون صرف مبارزه با دشمن میشه.
درست.
من چند تا از اقدامات رسول خدا رو وقتی وارد مدینه شدن برای ایجاد وحدت عرض میکنم. یک، عقد اخوت بین یک مهاجری و انصاری، اومدن دو به دو عقد اخوت
برادری
است. دو، پیمان عمومی مدینه. ایشون وقتی وارد مدینه شد یه پیمان رو نوشتن، هم حقوق یهود توش دیده شد هم حقوق مسلمان ها، که همه به این پیمان وفادار باشن. در واقع نخستین قانون اساسی اسلامی است که تدوین شد. سوم، تأسیس مسجد به عنوان یک پایگاه و مرکز اداری امور سیاسی اجتماعی عبادی. از مسجد به جنگ گسیل می شدند، اختلافات توی مسجد حل می شد. حتی بعضی ها همسر می خواستن تو مسجد خدمت پیغمبر می رسیدن، مطرح می کردن ما همسر می خوان، هم آقایون هم خانوما. مسجد شد یک کانونی که همه همدیگر اونجا ببینن، با هم صحبت کنن. اینا موجب می شد دلها به هم
نزدیک بشه.
مطلب دیگر، استفاده از در واقع نیروهای مختلف با ملیت‌های گوناگون. خب بلال مال حبشه است، سلمان مال ایرانه، صهیب مال رومه. از هر کجا می‌بینی شما سیاه پوستی مثل بلال کنار سپید پوستی مثل سلمان، در کنارش صهیب مال روم، مثلا فرض کنید که ابازر مال فلان منطقه، مقداد. اینم نکته مهمی است، به کارگیری ظرفیت‌های مختلف.
بله،
اینم یکی از رموز وحدت بود. عامل بعدی در ایجاد وحدت، ملاک رو تقوا قرار دادن، نه عرب، نه عجم، نه سفید، نه سیاه. فرمود عرب بر عجم، سفید بر سیاه هیچ ترجیحی نداره الا به تقوا. همون آیه شریفه نه اکرمکم عند الله اتقاکم. مرجع حل اختلاف رو خدا و پیامبر قرار دادن. فرمودن هر مسئله‌ای که بهش پیش میاد اونو رد کنید الالله و الالرسول، یعنی دیگه مراجع دیگه، در واقع ملاک حل اختلاف. حالا تو قضاوت ها، تو مسائل، اگه مسئله پیش اومد، محور فرمان خداست و تصمیم گیری پیامبر گرامی اسلام. نکته دیگری که در حوزه وحدت باید روش توجه بشه، بیان حقوق نسبت به اولاد. فرمود اکرم و اولادکم، بچه هاتون رو تکریم کنید. نسبت به همسر فرمود از اخلاق انبیا محبت به همسر. نسبت به همسایه اونقدر سفارش کرد که بعضیا، خود پیامبر فرمود تصور این بود که همسایه ارث میبره، اینقدر خدای من سفارش کرد. نسبت به بیماران، نسبت به اموات، تشییع جنازه برید به بیماران سر بزنید، تمام این حقوق رو حضرت یکی یکی بیان کردند. بعد نکته دیگری که در حوزه در واقع وحدت ایشون ایجاد کردن، اشاره به آسیب‌هایی که به جامعه لطمه میزنه و اشاره به اون عواملی که جامعه رو گرده هم در واقع جمع میکنه،
یعنی عوامل وحدت و
عوامل تفرقه. فرمودن صداقت، امانت، وفای به عهد، خوشخلقی، این چیزایی که در واقع از اون طرف پرهیز از دروغ، پرهیز از خیانت، پرهیز از بدقولی. خب تمام اینها رو من اسمشو میذارم عوامل وحدت آفرین در سیره پیامبر گرامی اسلام. یکی از هنرهای رسول خدا در ایجاد وحدت هنر استماع بود. یقولونه و اذن، میگفتن ایشون گوشه،
چون قشنگ گوش میداد به حرفای دیگران و استماع میکرد. در واقع از عوامل وحدت آفرین ایجاد زمینه مشورته.
بله.
بالاخره کسی که از پیامبر بالاتر نیست، بالاخره ایشون گل سرسبد عالم هستیست، ولی مشورت میکنه تو این جنگ بیرون به جنگیم یا داخل به جنگیم و شاور هم فل امر. اینها تمامش در واقع زمینه هاییست که 7-8 مورد شد فکر میکنم.
بله.
ایجاد میکرد این وحدت رو. یه نکته دیگه هم عرض کنم و برگردیم به بحث مکارم الاخلاقمون، و اون نکته مهمیست. با فقدان پیامبر گرامی اسلام این وحدت خدشه‌دار شد و این نکته مهمیست. رهبری جامعه، دیدبان وقتی از جامعه در واقع رخت بربستن، البته ایشون تمهیدی اندیشیده بود که این اتفاق نیفته و اون تمهید غدیر بود و اون تمهید معرفی امام بعد از خودشون امیرالمومنین به عنوان کانون وحدت.
درست.
و ادامه دهنده در واقع مسیر رسول خدا. قرآن هم اینو تأیید کرد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بعد از سالها که امیرالمومنین سکاندار اداره جامعه شدن، خیلی امیرالمومنین سعی کرد احیا کنه اون سنت پیامبر رو. یعنی اون فاصله ای که افتاده بود بگید مردم بالاخره باید برگردید به سنت رسول خدا. ولذا یکی از دلایل این که ما در نهج البلاغه فراوان میبینیم امیرالمومنین از پیامبر مطالبی رو مطرح میکنه، سیره ایشون، اخلاق ایشون، توصیه به تبعیت از ایشون، دلیلش اینه. به عبارت دیگر حضرت امیر یه احیاء سنتی دارن. لذا من بخونم برای شما.
بله.
فتعصب نبی یک الاتیب، تعصی کنید به پیامبر پاکیزه الاتهر. بعد فرمودن که فإن فیه اسوه، ایشون الگوه، منتها کسی که بهش تعصی کنه و ازش تبعیت کنه.
بله.
فرمودن احب العباد الالله المتعصب نبیه، محبوب ترین بندگان پیش خدا کسیه که به
پیامبر خدا
تعصی کنه. چقدر تو نهج البلاغه حضرت ریز شدن روی سیره و اخلاق پیامبر. من یه بخشش رو خدمت شما عرض کنم.
بله، لذت
می‌برم. یاکل علی الارض ایها الناس، مردم رو زمین، پیغمبر رو زمین می‌نشست غذا می‌خورد، یعنی متواضع بود، مانند بندگان می‌نشست. پیامبر کفشش رو با دست خودش
وصله
می‌کرد و اصلاح می‌کرد، لباسش رو با دست خودش وصله می‌کرد. بر حمار عاری، یعنی حماری که مرچی نداره به اصطلاح، اون
لخته
پوشش نداره، اوریان. آره. یعنی براش در واقع این کسر شأن نبود
که بگه حتما. آره. مثلا یه جهاز.
آره.
اونچنانی باید روی
حمار بی جهاز سوار میشد.
آره.
و کسی رم پشت سر خودش سوار میکرد. کان اجود الناس کفن، بسیار سخی بود. عرض میکنم که و همینطور حضرت می فرماید پیغمبر صریح اللهجه بود، قاطع بود، وفادار به عهد بود، مهربان بود، کریم هر قومی رو احترام می کرد و مطالبی که حالا در نهج البلاغه آمده. من اینو می خوام نتیجه بگیرم و از این بحث خارج بشم که اینی که امیرالمومنین در نهج البلاغه این میزان از پیامبر میگن، این همون نکته‌ای که عرض کردم، یعنی بازگشت جامعه به سنت رسول خدا. چرا؟ البته عمر حضرت کفاف نداد، مجدد جامعه دچار همین آسیب‌ها شد تا اونجایی که شما میاید مثلا میرسید به کربلا که 50 سال بعد از پیامبره و امام حسین میفرماید الا و ان السنه قد امیتت، سنت پیامبر از بین رفته. خب این سنت رو کی باید احیا کنه؟ ما یکی از مواردی که این احیاء سنت رو میبینیم در دوران امام صادق علیه السلام. چون تولد هر دو بزرگوار در یک روز واقع شده، 23 سال رسول خدا بنیان گذاشت، 34 سال امام صادق احیا کرد. ولذا شما در سیره امام صادق میبینید وضو، نماز، همه کارهایی که انجام میدن خیلی از اوقات تأکید میکنن، میگن این سنت پیغمبره، این وضوع پیغمبره، این نماز پیغمبره. و همینطور شما میاد جلو دیگه بعدن در زمان امام کاظم، امام رضا، به عبارت دیگر امامان ما احیاگر سنت نبوی هستند، حالا به میزانی که
درست
زمینش
اقتضا
پیراگر شرایط فراهم شده. این چند جمله ای که راجع به رسول خدا عرض کردم، انشاءالله همه مسلمانان دنیا مخصوصا کشور عزیزمون ایران این روز رو گرامی بدارن،
بله،
به هم تبریک بگن، هدیه به هم بدن، مراسم بگیرن. همش هم مراسم های ما عزاداری نباشه، واقعا تمام مساجد کشور
جشن
برگزار کنن. خب پیغمبر گل سرسبد کسی از او در این عالم بالاتر نیست، کسیه که امیر المؤمنین در نهج البلاغه خودش رو این گونه خطاب میکنه، میگه انا عبد من عبیده، میگه رسول خدا من در همه امور به او اقتدا کردم. خب این شخصیت، نام ایشون پیش امام صادق برده میشد، سر و خم میکردند تا نزدیک زمین، بعد میفرمودن خودم، پدرم، مادرم، اولادم و جمیع اهل ارض به فدای شما یا رسول الله. آقا امام زمان ارواح نافدا که ما منتظر او هستیم، اصلا کارشون احیای سنت پیامبره. لذا من از همه مساجد، مراکز، هیئت‌ها این تقاضام این است که ایام میلاد پیامبر به صحنه بیان، برنامه بگیرن، همه جا برنامه بگیرن و مشخص باشه. چطور عاشورا همه جا مشخصه؟
بله،
رحلت و شهادت ائمه و پیامبر رو همه مشخصه. اینم باید مشخص باشه که آقا امشب بچه شما بدونه آقای مولایی امشب جعبه شیرینی گرفته اومده خونه،
دلیلش
گلی آورده، امشب میلاد گل سرسبد عالم هستی است. انشاءالله هممون مشمول شفاعتشون واقع بشه.
و اما ادامه بحث دعای مکارم،
بله، دعای مکارم الاخلاق رو حالا امروز سعی میکنیم با سبقه نبوی هم بیشتر مطرح کنیم. در این دعا امام در بخشی از دعا به خدا عرض میکنن خدایا به من توفیق بده هر کسی که منو محروم کرده من او رو محروم نکنم و به او بذل کنم. من عبارت رو بخونم: و اصیب من حرمنی بالبذل. خدایا توفیق بده هر کسی که یه روزی چیزی ازش میخواستم، یه کاری ازش میخواستم برا من انجام نداده، من مقابله به مثل نکنم. خیلی سخته،
درست،
ولی خیلی ارزش داره،
خیلی فضیلته.
ببینید جناب عالی آمدی گفتی ماشینتونو بده مثلا برای عروسی فرزندم میخوام گل بزنم
مثلا،
یا خدای ناکرده بیماری دارم میخوام بیمارست، ندادم.
خب
یه هفته بعد این همین درخواست من از شما داشته باشم شما ماشینتو بدی، خیلی آدم میخواد
نگی آها
حالا دارم برات.
دارم برات،
این دارم برات این دعا ردش میکنه، میگه نگو دارم برات. اومدی گفتی یه پولی به من قرض بده، ندادم با اینکه داشتم، کارم گیر کرد، اومدم گفتم به من یه پولی قرض بده، شما مقابله به مثل
نکنی.
خیلی هنر میخواد، خیلی هنر
بزرگی میخواد،
خیلی بزرگی میخواد. لذا این در واقع حس و این در واقع صفت بسیار با ارزشی است. به قول سعدی در بوستان یه داستانی دارد، داستانش بماند اما شعرش اینه، میگه بدی را بدی سهل باشد جزا،
کاری نداره. آره،
اگر مردی احسن الی من عصا، نصفش عربی.
چقدر قشنگ.
بله، یه داستانی، حال داستانش رو دوستان نگاه کنن. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا.
راست میگی
مردی. و این نکته مهمی است، من خواهش میکنم این عبارت رو از امام صادق، میلاد ایشون هم هستی،
بله،
ایشون یه روایتی دارد به عبدالله ابن جندب. عبدالله ابن جندب از اون آدم نمره 20،
بله،
از اونایی است که به هر حال مرد تایید امام صادق علیه السلام بوده و مرد با تقوا و متدینی است. امام صادق یه نصیحتی به ایشون داره، فکر میکنم بالغ بر 24-5 مرتبه هم تو اون نصیحت هی میفرماید یبن جندب یبن جندب، حالا توی فضای مجازی بذارن دوستان پیدا میکنن.
بله
این فرازشو شما هم تو کانال بذارید.
خیلی حالی
امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب فرمودن این شیشتا کارو بکن، خدا شاهده همین شیشتا، اصلا کم و زیاد بقیهش هم نه، قبل و بعدش هم اگر تو جامعه ما پیاده بشه کلانتری ها رو باید تبدیل کنن به سوپر مغازش کنن، این کلانتری کسی نمیره.
عجب.
ساختمون های دادگاه رو باید تبدیل کنن به مرکز آموزشی، خلوت میشه.
خب.
خلوت خلوت میشه. من این شیشتا رو عرض میکنم. یک، سل من قطعک، هر فامیلی قطع رابطه کرده شما وصل کن، برو سر بزن. دو، این که الان مورد بحثمون بود، و اعط من حرمک، هر که تو رو محروم کرده تو اعطا کن،
تو ببخش،
تو ببخش. ماشین خواست ندادی، ماشین میخوای بده، یا برعکسش.
آره، ماشین میخواستی نداد،
آره الان از شما میخواست شما بده. سه، احسن الی من اساء الیک، هر که به بدی کرد تو احسان کن. چهار، الله اکبر، سلم من سبک، هر که بهت فحش داد بهش سلام کن. کسی میکنه جواب سب و با سلام بدی؟
سخته دیگه. سخت. کار هر کسی کار از...
ما میگیم جواب سنگ کلوخه.
آره،
میگه وایسا برات دارم، نه این نباشه،
نه اصلا یکی بگه دوتا میذاریم
روش،
دوتا
میذاریم روش. و انصف من خاصمک، با دشمنت هم انصاف داشته باش. وعفو ام من ظلمک، هر کم به بدی کرده عفو کن. خب حالا ببینید، البته این نباید جری شدن طرف بشه، حمله بر خاری و ذلت نفس شما بکنه، بگه خب خوبه دیگه بازم این کارو میکنیم، نه. ولی به هر حال یکی از نشانه های زیبای اخلاق اینه که انسان بذل کنه به اونی که ما رو محروم کرده. من اگر اجازه بفرمایید یه سه چهار تا داستان عرض کنم که
ما که مشتریم.
آره.
اجازه نمیخواد
داستان که به قول شما اجازه نمیخواد.
آره.
یک، امیر المومن علیه السلام رسیدن به صفین، دیدن سپاه معاویه و دشمن آب رو بستند، چند هزار آدم از کوفه آمده، صفین سوریه امروزی است.
بله.
تشنه و آب بسته شده.
عجب.
چه باید کرد؟ اینا یا از تشنگی باید بمیرن یا باید آب رو آزاد کنن. آقای خطبه حماسی خون، به قول شهید مطهری میفرماید این خطبه رگهای اینها، خون اینها رو به حرکت آورد، حمله کردن آب رو گرفتند، شهیدم دادن.
بله.
خب حالا باید چه کار کرد؟ اونا آب بستن، شما آب رو گرفت، باید مقابله به مصر بکنه نکنید.
حالا نوبت
اوناست،
آب رو ببندید.
سعد ابن سوهان که شاگرد مکتب امیرالمومنینه، بسیار آدم خوبیه، اومد خدمت آقا، گفت آقا این همین کار رو با خودشون بکنید. آقا همونن سعد نه تنها این کار رو نمی کنم، بلکه خودت پا میشی میری پیش اونا، حالا امر آسیا دیگری بهشون میگه آب بازه، هر که میخواد بیاد آب
بردار.
نه تنها نبس، پیام داد که اگر کسی اومد آب برداشت ما شلیک.
نه.
این یک. هر راه رو بست. اما امام به تمام لشکرش آب داد.
درست.
او محروم کرد، امام بذل کرد. سه، پیغمبر گرامی اسلام مکه رو که فتح کرد، اینا 8 سال او رو محروم کردن.
بله.
جنگ کردن، از خانه بیرون کردن، توطئه ترور ریختن.
بله.
عموشو به شهادت رسوندن. وقتی وارد شد خب همه ایستاده بودن، همه هم ترس گرفتنشون، که چون بعضی از این تندروها شعارهای تندم میدادن، از جمله یکی از همینایی میگه امروز روز انتقام فلان. حضرت هم خب چه کنم، گفتن هر کاری دوست داری انجام بده، ولی انت الکریم و ابن الکریم، هم خودت کریم هم بابات عبدالله کریم بود. فرمود انتما طلقا، همتونو
آزاد کرد.
ببینید، محروم بذل. امیر المومنین علیه السلام در جمل، خب جمل یک جریان به هر حال تلخ تاریخه، تازه حضرت به قدرت رسیدن، میخوان جامعه رو اصلاح کنن، اما افرادی اومدن در بصره و رفتن عمره و برگشتن و بالاخره یه لشکری مقابل حضرت فراهم کردند و اونا مسلمان، بعضیشون اصحاب پیغمبر، بعضی از بستگان پیغمبر. بالاخره حضرت نمیخواست جنگ آغاز بشه، شد عده‌ای هم به از اون طرف کشته شدن، از این طرف به شهادت رسیدن. جنگ که تمام شد، حضرت چه کرد؟ به محمد ابن ابی بکر که فرزند خلیفه اول هست و خیلی